بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 17، چهارشنبه 12 اسفند 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث المیزان پس از اینکه یک بیانی در باب تفسیر داشتن، برای اینکه مقدمه رو کلن باز کنن در همین آغاز، برای اینکه مشخص کنن روش تفسیری خودشون چیه، جناب علامه برای مقصود آمده آنچه که مفسران پیش از خود انجام دادن را دستبندی کرده و باعث شده یک نوع یه بحث تاریخی از مفسران هم حساب میشه. لذا ما بر همین اساس بهانه کردیم و مطلبی رو در باب ادوار که چه عرض کنم، فعلا ادوار لازم نیست، ولی آهسته آهسته میبینید ادوار مفسران هم خوش در بیاد از این بحث که ما حالا که داریم میکنیم. ایشون عملا خواستن اینو بگن، یه طبقه اولا از صحابه بودن و تابعان صحابه، اینجوری مطرح کرد که اینها نوعا یه سبک خاصی از تفسیر رو داشتن، علامه مشخص کرد. بعد از اون میگه شروع شد به انواع تفسیرها که دیگه حالت استقلال بده. اونجا معمولا از رسول الله نمی، یه مقدار لغت بود، یه مقدار تفسیر قرآن به قرآن بود و یه قصص و معارف، و بعد پس پشتش هم گهگاهی بنی اسرائیلیات و اینا. این توضیح رو شما گهگاهی بوده، ولی بعد نوبت به مرحله بعد رسید، مباحث کلامی و کلن مباحث فلسفی، مباحث عرفانی، همه اینها توی تفسیر خودش بود اوورد، نشون داد هر کدوم بر اساس اون به اصطلاح تعلقاتی که داشتن آمدن دو تا کار تفسیری کردن که بحث بعدی است که من باید بپردازم. بعدشون به محدثان میپردازه و بعد یعنی به اصطلاح به این افرادی گفتم اهل حدیث و گفتیم این شخصیت ها، بعد به عصر جدید میرسه که تو این عصر جدید یک تفسیرهای جدیدی هم پیدا شده، تفسیرهای تجربی. کل این کارهای تفسیری که تاکنون شده را مطرح میکنه، بعد میگه خب همه اینها خلالهایی داره، راه درست تفسیر قرآن به قرآن که میخواد بیان خودشون داشت. اصل سیاق کارشون این اینجا، ولی با این باعث شد به دو طبقه اول از مفسران پرداخته، صحابه و تابعان پرداخته، بلکه تابعان هم توش فی الجمله آمده. این کاری بود که اینجا انجام ده. ما گفتیم جناب علامه طباطبایی همین بحث رو پی گرفتن در قرآن در اسلام به صورت مفصلتر در فصل 16 یو علم تفسیر و طبقات مفسرین. ایشون شروع کرد توضیح دادن طبقات چه شکلی بوده. ابتداعا طبقات اهل سنت رو مطرح کرد که ما خوندیم عمدتا این طبقات رو. یه طبقه ششمی رو آخرش اضافه کرد، گفت خب اونهایی هستن که دیگه از این حالت در آمد و ادعی رفتن تفسیر به اصطلاح ادبی کردن، بلاغت و فصاحت رو مطرح کردن، ادعی از راه کلام بحث رو پیش بردن، ادعی از راه عرفان، و ادعی در فضای فقهی اومدن نوشتن، و اجالتا تفاسیری از این دست پدید آمده تو طبقه ششم که معنی طبقه ششم میخوام برای تکمیل بحث قبلی و عرض خواهم کرد. ایشون بعضی 5 طبقه رو مطرح کرد که گفتیم. میگه طبقه ششم مفسرین از صفحه 79 از این کتابی که ما داریم، مفسرینی هستند که پس از پیدایش علوم مختلفه و نضج آنها در اسلام به وجود آمدند و متخصصین هر علم از راه فن مخصوص خود به تفسیر پرداختند. به تفسیر هر یک مردم به حسب فن خود، نحوی از راه نحو مانند زجاج و واحدی تو تفسیر بسیط و ابی حیان تو کتاب تو تفسیر بحر و تفسیر نهر، که از راه اعراب آیات بحث کرد نمودند. خب یک تفسیر این شکلی شد. بیان بله بیانی از راه بلاغت و فصاحت مانند زمخشری در کشاف، که بحث بلاغت اینه. بیانی یعنی به اسم اون کسی که اهل بیان و معانی بیان ایناست. متکلم از راه کلام مانند فخر رازی در تفسیر کبیر. عارف از راه عرفان مانند ابن عربی، مال ما نوشته ابی عربی ابن عربی، ابن عربی و عبدالرزاق، مولا عبدالرزاق. ابن عربی اگر گفته میشه باید تفسیر به این معنا الان رسمیاً نداریم، چون اونی هم که به اسم تفسیر محیدی هم تفسیر عبدالرزاق تعبیلات کاشانی. اون ابن عربی که میگه تفسیر داشت و میگن در کتاباش هست، ولی عملا به شکل تفسیری نداره، اما فصوص و فتوحاتش پر از کار تفسیری است، اصلا با تفسیر حساب کرد. کاشی در تفاسیر خود، بله عبدالرزاق کاشی در تفاسیر خودشون. و اخباری از راه نقل اخبار مانند ثعلبی در تفسیر خود. و فقیه از راه فقه مانند قرطبی در تفسیر خود. و جمعی نیز تفاسیری مختلط از علوم متفرقه نوشتند، مانند تفسیر روح البیان که مال اسلامبولی است، شیخ اسماعیل حقی اسلامبولی، و تفسیر روح المعانی آلوسی و تفسیر نیشابوری غرایب القرآن. حالا ایشون میگه پس طبقه ششم هر کس اومده به حسب تخصصش نوشته. اونایی که از کردیم تقریبا حالت مستند داشت و همه‌شون به اون خودشون عصر آغازین میکشیدن تا طبقه چهارم، که در طبقه چهارم ما مثل به اصطلاح ابن جریر طبری مطرح کرد. بعد طبقه پنجم گفتن دیگه مستندان از کردن، ولی همون حال هوا رو داشت. طبقه ششم یک نوع دست به اصطلاح تفاسیری است که هر کدوم بر حسب علم خودشون نشستن تفسیر کردن. اینا که گفت ایشون در اون خدمت این طبقه به عالم تفسیر این شد که فن تفسیر را از حالت جمود و رکودی که در طبقات پنجگانه قبلی داشت بیرون آورده. یک دلیلی داره کلن، من الان چون اینجا شده یک تذکر بدم. یک دوره ای تا میخواستم مسئلهی بگم باید معنعن میگفت، اصلا این بود. یعنی حتی نظر گاهی شخص خودش نظر داره، یعنی مثلا درسته بعدا تلقی کردم مثلا در ابن عباس همش از رسول الله گرفته بعضیا گفتن، یا در برخی از تابعین هم گفتن از رسول الله گرفته. خب این باید معنعن بشه که مشخص بشه که از رسول الله گرفتن. بسیار، ولی در تابعانم باز می‌خواستم مطلبی رو تابعان یه نفر میشد به عنوان مفسر نظرهایی داشت، باز هر کی می‌خواست نقل کنه معنعن نقل کنه. یک رسم بود توی حدیث هم نقل، توی کار تفسیری هم معنعن بود، یعنی همیشه باید می‌گفتن این رو چه جوری ازش گرفتم. ما الان میگم با این کتاب دست ماست دیگه، ما احتیاج به این نداریم که مثلا، ولی اونجا معنعن بود. دقت میکنید این معنعن بودن باعث میشد یک نوع حالت جمود همراه خودش، یعنی مجبوری تکون نخوری. خب باشه یکی گفته، خب بگید ایشون گفته دیگه. نه این تو کجا شکست؟ تو تا طبقه چهارم بود، تو طبقه پنجم گفتن بابا احتیاج به اینا نیست. این کاری که کردن از اون حالت به اصطلاح معنعن در آوردن، یک کمی آزاد شد، ولی آزاد شد باعث شد حالا هی مثلا به ابن عباس یه چیزی نسبت دادن که معلوم نبود که مال ابن عباس. ایناست که هر چی میگن ابن عباس گفته لزوما به این معنا نیست، یادتون باشه این معنا نیست که آدم بتونه بگه این مال ابن عباس. هر چی به نمیدونم ابن مسعود نسبت دادم، ولی به هر ترتیب این تو بخه پنجم هم چالش شکست. خب بعد از این حالا دیگه هر کی میگه با من این کتاب من دارم خودم مینویسم، اصلا معنا چیه؟ یعنی اون حال هوا شکسته. دقت میکنه کی شکست؟ تو طبقه پنجم که این معنعن رو برداشتن، ولی عملا چی بود؟ باز میکنن فلانی گفت فلانی گفت فلانی، ولی از این طبقه ششم هر کی میخواد نظر خودش رو بده دیگه. دقت میکنن یه همچه حالتی پیدا میشه، گرچه همین هم نقل میکنن فلانی چی گفته مثلا ابن عباس چی گفته، ولی با این حال دیگه یه حالت استقلال، یعنی درست میگه بابا خودت چی میگی در مورد این تفسیر. این حالت پیش اومد تو طبقه ششم که ایشون میگه جمود گرفته شد. من میگم یک کمی حالا این مسئله از یک جهت نگاه کنید درست طبقه ششم، ولی ما تو طبقه حتی چهارم میتونیم نمونه هایی رو نشون بدیم که همون جهالت وجود داشت، ولی چهره غالب چی بود؟ معنعن. دقت میکنید؟ حالا خواستم این رو بگم. حالا میگه خدمت این طبقه عالم تفسیر این شد که فن تفسیر را از حالت جمود و رکودی که در طبقات پنجگانه قبلی داشت بیرون آورد. چرا؟ چون هی میگفت معنم خواست، یعنی تکون نمیتونستی بخوری، هیچ حرف خاصی نمیشد در تفسیر افزوده گفته بشه. وارد مرحله بله پنجگانه قبلی از حالت رکود و جمودی که جمود و رکودی که در طبقات پنجگانه قبلی داشت بیرون آورده، وارد مرحله بحث و نظر نمودن. اگرچه کسی که با نظر انصاف نگاه کند خواهد دید که در اغلب بحث‌های تفسیری این طبقه نظریات علمی به قرآن تحمیل شده و خود آیات قرآنی از مضامین خودشان استنتاج نشده. این بیان رو ایشون میگه که غالباً به شکلی است که هر کسی نظر خودش رو میگه. البته این قابل بررسی است. الان من هیچ حرفی الان نمیزنم، بعدها باید بررسی جدی‌تری بشه. خب اگه یه نفر از راه معانی بیان داره کار رو انجام میده، این لزوماً معناش تحمیل نیست. دقت کن. یا یک نفر هم حتی تو کار کلامی ملتزم در بیاره، ولی واقعا هست که خیلی جاها اندیشه های کلامی داره، یا اندیشه های فلسفی داره، یا اندیشه های حتی عرفانی داره، اگر اندیشه‌ای باشه نتونه به عمق قرآن برسه، نتونه به اصل قرآن برسه و بعد بخواد تطبیق بر قرآن کنه، طبیعتا مشکلات خاص خودش خواهد داشت. این قاعده باشه. من حتی من میتونم در مورد علامه طباطبایی با این همه التزامی که داره تاکید میکنم، خیلی یعنی به اصطلاح میشه نشون داد غالبا بلکه 90% 95% بلکه 100% میخواد این کار رو بکنه، ولی یه جاهایی هم هست اندیشه ی علامه داره بر اساس اون اندیشه آیه را دارد آنگونه میفهمه، غالبا این کار رو نمیکنه. دقت کنه چی عرض میکنه، غالبا از خود آیات استفاده میکنه، تأکید میکنه، اصلا کارش اینه. ولی گهگاهی هم هست، این حتی علامه مبرر نیست، ولی شاکله کارش انصافا شاکله ایست که میتونم بگم تا 95% تلاشش اینه که من این که میگم بالاخره بشریم دیگه، بالاخره هرچند باشه چیزی که تو ذهن ما هست باعث میشه آیه رو یه کمی چیم من، یعنی که خوب بشینیم باز دوباره کار جدید بکنیم. دقت میکنیم، یعنی باید همون روش علامه رو مثلا طی کرد. البته تنها من معتقد نیستم این روش هست، چیزهای دیگری هم هست، ولی به هر ترتیب علامه حرفش این که ایشون میخواد بگه تحمیل های صورت گرفت. این شد در مورد به اصطلاح تفاسیر اهل سنت. عنوان تفاسیر اهل سنت دادیم، من در جلسه قبلم گفتم اون مثل ابن عباس، مثل ابن مسعود هی گفتیم. من حالا چون جنبندی باید بکنم از بحث‌های قبلی تو برسم به بحث بعد، ما قبلا گفتیم چند شخصیت پیدا کرده بودیم در طبقه اول در صحابه، چی مثل ابن عباس و ابن مسعود، یادتون باشه این دو تا رو گفتیم. رسیدیم به طبقه دوم، مجاهد، سعید ابن جبیر، اکرمه، اینا رو گفتیم، تا اینجا رو گفتیم و ابن جریر رو هم جدا کرده بودیم، شخصیت‌های مهمی که این تفاسیر داشت. ما در مورد ابن عباس و ابن مسعود که آغاز حساب میشن، که گفتیم مکتب تفسیری رو انداخت، یکی در کوفه ابن مسعود توضیح میدن باز، و یکی هم در به اصطلاح مدینه راه انداختن، این دوتا بسیار خوب، این پابرجاست، دوتا راه انداختن، حرفی نیست. ولی یه چیزی باید اینجا درست بشه، ما آیا اینها رو باید بگیم اهل سنتن؟ در جلسه قبلم یه اشاره کردم، باز تأکید میکنم اینها لزوماً به این که بگید اهل سنتن نیستن، ولی یک چیز هست، در عینی که ابن مسعود، در عینی که ابن عباس از امیرالمؤمنین بهره گرفتن و هر دو هم سهه گذاشتن، چون میدونید ابن عباس در دوره رسول الله 13 ساله است، دقت میکنه، یعنی از رسول الله آنچنان استفاده میکنه، گفته شده توی چیزها تاریخ اومده تا 30 سال از امیرالمؤمنین استفاده کرد، ولی عمدش از ابن عباس مثلا از امیرالمؤمنین استفاده، خودش هم متذکر میشه. حالا من بعضی از اینا رو نوشتم خدمتتون عرض کنم. خود ایشون هم میگه تو کتاب‌های به اصطلاح تفسیری هم بهش اشاره شده که مثلا خود ابن عباس این تذکر رو میده، تأکید میکنم، یعنی بهره گرفتن از امیرالمؤمنین برای خودشون واضحه. مثلا در صفحه جلد 1 صدی 1 البرهان زرکشی از ابن عطیه نقل میکنه که ایشون گفت صدر المفسرین به اصطلاح علی ابن ابی طالب هست، میگه فاما صدر المفسرین، صدر مفسرین از صحابه، ایشون چون امیرالمومنین، ما الان امیرالمومنین از این بحث صحابه جدا کردیم از حسابش شد، ولی اینا صدر، فاما صدر المفسرین هو علی ابن ابی طالب، اینجوری صدر المفسرین و المؤید فیهم، تعبیر اینجوری مؤید فیهم فعلی ابن ابی طالب یتلوه ابن عباس و هو تجرد لحاظ الشعر المحفوظ عنه اکثر من المحفوظ عن علی، تجرد لحاظشن یعنی اصلا کار شأن شده شأن تفسیر قبلا توضیح دادیم. اون چی که از او مونده بیشتر از اون چیزیست که از امیرالمومنین مونده در اون مجرایی که دست این هاست دست اهل سنت، الا ان ابن عباس کان قد اخذ عن علی علیه السلام، تدونی علیه السلام رو من اضافه ولی باز هستم چی ارز میکنم، اخذ عن علی یعنی این تلقی رو داریم. یا مثلا ذهبی در کتاب التفسیر والمفسرون جلد 1 صفحه 89 میگه که قیل لعطا، به عطا گفته شد اکان فی اصحاب محمدن صلی الله علیه وسلم اعلم من علی، آیا در اصحاب رسول الله کسی بالاتر از علی هست؟ قال لا والله لا اعلمه و ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس، خود سعید گفتیم سعید از شاگردان سعید ابن جبیر از شاگردان ابن عباس، ان ابن عباس قال اذا ثبت لنا شیئا عن علی لم نعدل عنه الى غیره، دقت میکنید که حتی این رگه ها اثر گذاشته تا مثلا قرن هفتم فخر رازی وقتی میخواد بحث بسم الله الرحمن الرحیم میشه میگه چون علی مرتضی این را قرار داد به عنوان آیه قرار داد اینا ما تبعیت از علی بگیم، حالتی که اینجاست با اینکه در مورد فخر رازی بحثایی است. خب میخوام اینو بگم، یعنی الان اینو که خوندم تو کتاب‌های تفسیری کتاب‌های تاریخ تفسیر خودشونا مثل همین ذهبی در التفسیر والمفسرون، مثل زرگشی تو کتاب برهان، و قبلا هم نقل کردم در مورد ابن مسعود از اتقان سیوطی خوندم جلد دو که ایشون گفته بود که قرآن بر هفت حرف نازل شده و هر حرفی هم براش زهری است و باطن، و علی ابن ابی طالب نزد او هم ظاهر قرآن هست هم باطن. بعد برید نگاه کنید تو همین التفسیر و المفسرون جاهای دیگه خودشون میگن ابن مسعود هم سر سفره امیرالمومنین نشست، جز این که ایشون در کوفه و اونم در، حالا اینا رو گفتی درست شد. میخوام اینو بگم، ما که میگیم علی مرتضی میگیم که این ابن عباس و ابن مسعود جزء اهل سنتن، با این نگاه تاکید میکنم، با این نگاه که یک نوع استقلال از اهل بیت دارن در عین اینکه از امیرالمومنین استفاده کردن. اصلا در واقع امیرالمومنین مون راه انداخت کار تفسیری را، دقت میکنید دو تا شاگرد خودشون هم میگن در تاریخ دو تا، حالا من میگم سه تا ان شاء الله میگم اینو، دو تا یا سه تا یا چهار تایی که اصلا در تاریخ که خیلی میدرخشن به عنوان صحابه همه زیر پر امیرالمومنین هستند، دقت میکنید یعنی امیرالمومنین راه انداخت اینا رو متوجه خودشون هم ذکر میکنن، دقت میکنن از امیرالمومنین متاثرم هستن، متاثر یعنی به تعبیری یاد میگیرن تو، ولی اما حالا بعدها نظر دارن میدن به استقلال داره، اشکال نداره استقلال، ولی به هر ترتیب این استقلال باعث شده اهل سنت اینها رو به عنوان کار خودشون نگاه میکنند و پیش میبرند. ولی تأکید میکنم نکنه ادعای احساس کنه اینها یعنی الا ولابد مثلا جزء اهل سنت، خیلی از اینها مثلا نه با اولی نه با دومی سازگار نیستند، دقت میکنید واضح باشه. حتی بعضی از اینها گفته شده که مثلا در جزء اون 16 نفری هستند که با امیرالمومنین بودن، من حالا میگم بعدن بعضی از اینها میخوام اینو بگم، ولی دقت کنید کار تفسیری کرده، شأن تفسیری پیدا کرده، مفسره، احساس میکنه میتونه نظر بده، و گهگاهی شده از ابن عباس وقتی پرسیدم به سرعت داره جواب میده، یکی میگه عجب جرأتی داره ابن عباس، یعنی جرأتی که همین که بلبده هم بهش میگه همینجور داره نظر میده، دقت کن عجب جرأتی داره ابن عباس. خواهم اینو بگم از نوع استقلالی که پیدا کرد و آغازی شد برای کل مکتب تفسیر، مکتب تفسیر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما بعدها در تابعین داریم به عنوان مفسران همه سر سفره اینها نشستن، باعث شده اینها در اهل سنت تلقی به قبول میشه، به ویژه روایاتی هم از رسول الله دارن خود تلقی به قبول میشه، امیرالمومنین هم به عنوان یک صحابی قبول میکنند و پیش میبرن. ولی اجالتا اینه، یعنی اگر میگیم در جزء اهل سنت یا خیال نکن، یعنی اهل سنت از سنی و اینا اینجوری منظورمون نیست، ریشه ها لذا همین نکته رو که میدونید توقع داشته باشید بسیاری از تفاسیر فاصله میگیره از اون ور به اهل بیت نزدیک میشه تو کارهای همین ها، دقت بکنید بسیاری از بسیاری رو حذف کردن من میدونم، یعنی مثلا ابن عباس یا ابن مسعود چیزی رو گفته دیدن جور در نمیاد بعدها حذفش کردن، ولی مونده برخی از اونها مونده که سمت و سوی اهل بیتی داره، واضح است دارم چی عرض میکنم. اینو با دقت کنید در کار که بدونیم دارم چی کار. خب حالا این شد اون قسمت اول که من در مورد ابن عباس و چیز گفتم. اما واقعیت اینه ما تمام کردیم بحث اهل سنت رو به این سبکی گفتیم، فقط یه دوست تا نکته رو من باید حالا اضافه کنم. ما اون بحثی که کردیم در مورد به اصطلاح بعد از ابن عباس و بعد از به اصطلاح ابن مسعود رو گفتیم، شخصیت دیگری هم داریم که جناب علامه توی همین جلد یک المیزان هم بهش اشاره کرده، عبی ابن کعب، که عبی اومده اینجا ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبی. عبدالله ابن عمر چندون جدی نیست، اما ابن عباس و عبی و ابن مسعود رو نگفت ایشون در این متن به اصطلاح تفسیر ما تفسیر جلد یک المیزان، ولی گفته غیرشان. غیرشان یعنی ابن مسعود. ابن مسعود مهمه، ابن عباس مهمه، عبی هم از این جهت دارای اهمیته که من به نظرم باید رو ایشون هم توجه کرد. ایشون کسی است که منکر ابوبکر و عمر هست، عبی ابن کعب، و معتقد به ولایت امیرالمؤمنینه و همین معنا به اضافه تفاسیری که از او رسیده شأن تفسیریش هم جدیه. لذا سومین شخصیتی که اضافه میکنیم عبی ابن کعبه که من حالا میخوام بگم یه رگه بیشتر شیعی داره. من حالا چون با بحثای شیعی رو شروع کنم، میخوام بحثای به اصطلاح مفسران شیعی رو میخوام اضافه کنم، این رو توجه کنید. لذا عبی ابن کعب برای ما باز داره اهمیت میشه، دقت میکنید این شخصیت. حالا من چون الان فرصت نیست بهتون عرض بکنم کلن این چه کتابهایی رو رجوع کنم. الان همین بحث رو شما میتونید توی تاریخ تفسیر قرآن که الان اینجا هست که آیه بابایی نگاشته، سعی کرده احصای کامل تری داشته باشه، الان جلد یکش حداقل به بازار هست، این کار ایشون انجام داده. یه کار دیگه هم انجام داده به اسم مکاتب تفسیر، تاریخ تفسیر قرآن، جناب آیه علی اکبر بابایی نگاشته، معاصرندون. این کار رو ایشون انجام داده، مکاتب تفسیری رو هم انجام داده. این دوتا کتاب قابل استفاده است. باز تأکید میکنم ما تو کلن اینه بدون تو تاریخ به اصطلاح تفسیر قرآن و از این دستکارها غالبا برخی از انظار پدید میاد، اینها بعضیش جدی نیست. اونی که مهمه اینه هر وقت خواستید ببینید مثلا فلان شخصیت، باید به جد تمام آثارش رو ببینید. این زمینه مقدمه برای همه کارها هست، ولی بعدش شما باید مثلا در مورد سدی مثلا میگیم با تمام اون چرا که مسلم است از سدی رو نگاه کنید، بگید خب این چه چگونه شخصیتی است، که این شیوه خیلی دقیقی است. تو کتاب الان کارهای تفسیری جدید که میکنن خود ایشون هم انجام میدن، این کارها رو انجام میدن، ولی باید خیلی اهل فن باشه از ذره کارهای قرآنی بفهمه. الان ایشون داره اینجا مثلا مجاهد، این ترقیش ترقی است که خیلی اهمیت داره در کار تفسیری، متوجه بشه. اینجا الان داریم از سطح ظاهر یک کمی سمت باطن میریم، خیلی مهمه اینجا مثلا تو تفسیر فاز هستم چه از اینجا این نکته‌ای که داریم خیلی عالیه، این بیانی که از رسول الله نه خیلی خوبه، ولی این یکی خیلی ضعیفه. حالا این از این دستکارا که اگر بشه میشه تقییم کرد، ولی به هر ترتیب اینها برای شروع خوبه. کنارش حالا این کتاب‌ها هم که میگم ملاحظه بفرمایید. طبقات مفسرین سیوطی، طبقات مفسرین داوودی، التفسیر و المفسرون ذهبی که الان بهش اهمیت میدن، ولی من به نظرم اهمیت داره و در این حال باید نباشه. دست بر قضا این کتابی که آقای هادی معرفت نوشته که معمولا ناظر به این التفسیر و المفسرون جای دیگه هم هست، التفسیر و المفسرون فی صوبه القشیب، محمد هادی معرفت، حضرت آیت الله معرفتیه. طبقات مفسران شیعه عقیقی بخشایشی، کتاب اتقان سیوطی هم که من در جلسه قبل گفتم یه بحثایی در مورد طبقات داره که عرض کردم، قرآن در اسلام علامه طباطبایی که الان داشتیم میخوندیم با هم، طبقات رو خوندیم یه دورینا، مقدمه تدیان شیخ طوسی و مقدمه مجموع البیان تبرسی، اینها توش اومده، برخی از بحث‌های طبقات تفسیری اینها آمده. و حالا مثلا ما اگه یکی از کارهایی که اینا رو که گفتیم، یکی از جایی که خیلی میتونه کمکمون بکنه مثل تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر طبری به خاطر اون معنم بودن و تمام سعی کرد و همه رو حفظ کنه، حالا به اساس ضعیف و حسن همه رو جمع کرده، به تعبیر اینها همه رو جمع کرده و یه نظری هم داده، اون میتونه خیلی راه ورود خوبی باشه برای نقل اقوال هایی که از اینجاها به دست میاد، از این شخصیت هایی که داریم میگیم. خب حالا خواستم اینو بگم، تو اینجاها نگاه کنید میبینید عبید بن کعب هم جزء اونهاست. کتاب التفسیر والمفسرون در این زمینه جناب آقای ذهبی نوشته، جلد 1 صفحه 65 تا 88 تا بلکه 90، اینها اونجاها نگاه کنید 4 شخصیت رو ایشون مثلا مطرح میکنه، یکی ابن عباسه، یکی همین به اصطلاح ابن مسعوده، یکی عبید بن کعب، یکی هم امیرالمومنین. حالا ایشون به عنوان صحابه حساب میکنن، ما که بحث امیرالمومنین رو جدا میکنیم مثلا حسابش شده است، ولی اون ستا رو مثلا آورده با امیرالمومنین، چهار تا، این چهار تا رو گفته، اون افراد زیادی هم ولی یعنی طبقه اول از صحابه، این چهار تا مهمه، دقت میکنه که نگاه کنید مکتب تفسیری ابن عباس. خب اینا گفتم، پس چی الان یکی اضافه شد؟ دقت کنید، یکی الان اضافه شد به اون دوتایی که عرض کردم، عبید بن کعب که اهمیت داره و رگه شیعیش هم بیشتر. اما بعد از ابن عباس به ابن مسعود ما گفتیم شاگردانی پرورش یافتن، گفتیم دیگه مکتبی که پرورش داد، مثلا در مکه ابن عباس، گفتم مدینه، در مکه ابن عباس اصحابی داره که عرض کردم مجاهد، عطا ابن ابی رباح، بعد اکرمه که به اصطلاح غلام ابن عباس بود، و سعید ابن جبیر و طاووس و امثالی گفتیم. اصحاب ابن مسعود نگفتم، میخوام الان اشاره کنم، رجوع کنید به همین کتابای تفسیری که الان عرض کردم، میتونید همینا که عرض کردم تاریخ تفسیر نگاه کنید. مسروق ابن اجدع، القمت ابن قیس نخعی، اسود ابن یزید، و بلکه خیلی زیادن که حالا مثلا زر ابن حبیس و از این دست افراد. یعنی ما دو طبقه داریم، یعنی به تعبیری دو تا مکتب عملا داریم، دو تا مکتب تفسیری که یکی ابن عباس، یکی ابن مسعود، چون شأن تفسیری داریم و کار تفسیری کرد. خب حالا که این شد میرسم به بحث بعدی. از تو این طبقه یکی اضافه کردیم، حالا اون طبقه دوم که شدن تابعان، سعید ابن جبیر رو اسم نبردیم، سعید ابن جبیر خود از اصحاب امام سجاده، خدمت میکنه، یعنی سعید ابن جبیر خود رگه های شیعی داره، دقت کنید. ما سعید ابن جبیر رو از شاگرد ابن عباس که عرض کردیم، از اصحاب امام سجاد، از شاگردان ابن عباسه، و نگاه کنید مثلا تو مکاتب تفسیری جناب آقای بابایی جلد 1 صفحه 213، تو همین تاریخ تفسیر قرآن جلد 1 صفحه 166 بحثا رو آورده، من دیگه نمیخونم، مستنداتی که رگه شیعی داره و چه تلقی علما ما نسبت بهش دارن، اینجاها رجوع کنید. جلد 1 مکاتب تفسیری صفحه 213، تاریخ تفسیر قرآن جلد 1 صفحه 166. مجاهد دارای اهمیته که به لحاظ کارهای تفسیریش اگر یه تقییم جدی بشه یک نوع ترقیهای عقلی در کارش میبینیم، که تو این کتاب هم اشاره کردم و برخی ها جلوتر این بحثا رو کردن، بعد اینا هم آوردن. مجاهد بعضی جا میبینه خب این آیه با قرینه عقلی اینجوری نباید، پس اینجوری من، پس باید این شکلی معنا بشه. این کاری که داره انجام میده دارای اهمیت، باید بهش توجه کرد، که حتی شیخ طوسی در تبیان ایشون رو جزء مفسران ستوده و محمود یاد کرده. رجوع کنید به مثلا مکاتب تفسیری جلد 1. خب این شخصیت ها رو گفته بودیم، مجاهد، سعید ابن جبیر، اکرمه، اینا. اما کنارش میخوام یک شخصیت دیگر که علامه طباطبایی اینجا اشاره کرده به اسم سدی، سدی کبیر. سدی کبیر به خاطر اینکه یک نوه‌ای هم داره اونو میگن سدی صغیر، اونم تو کار تفسیری لذا میشه سدی کبیر. سدی هم اصلا سده، از سده به معنی باب، کنار باب کوفه میشست، مسجد کوفه میشست، باب مسجد کوفه بهش گفتن سدی. حالا بعضیا گفتن اونجا میشست وسیله میفروخت، بعضیا گفتن اونجا میشست درس میداد، هر چه باشه. ولی سدی هم به لحاظ کار تفسیری دارای اهمیت فراوانه، به دلیل آنکه بسیار در تفسیر حرفش در دور افتاده و همه استفاده، مثلا ابن جریر طبری خیلی داره ازش استفاده میکنه. که فاد سزگین میگه که تفسیر بزرگ وی همه قرآن رو در بر دارد و تفسیرهای متأخر فراوان نیز از کتاب تفسیری وی یاد کردن. ابن جریر طبری در تفسیر خودش میگه بسیار ازش استفاده میکنه. و این سدی کیه؟ از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق. فقط بهتون بگم توقعتون فقط این نباشه که حالا که شدن از اصحاب اینها، خب پس دیگه هرچی هست از امام صادق و از امام، نه نه، اصلا شأن تفسیر یک شد علم. مثلا ابن عباس نقل کرد، دیگران نقل کردن، اینا هم ادامه میدن همون فضا را، دقت میکنید؟ لذا وقتی ما در مورد سدی صحبت میکنیم توقع ما این نیست، ولی اما بدانید رگشی داره، جای حساس، نکته های خاص خودش رو خواهد داشت. ذهبی تو میزان الاعتدال میگه که سدی ازش بوی تشیع برمیاد، دقت میکنید؟ و شیخ طوسی هم بهش اعتنا کرده. اجالتا سدی رو هم خواستم جز اونها قرار بدید. تاریخ تفسیر قرآن تو همین کتابی که الان عرض کردم جلد یک صفحه 201 رو رجوع کنید، این بحثا رو شده. سدی کبیر، این هم حالا شخصیتی است که البته تأکید میکنم مورد قبول در فضای اهل سنت شده، دقت کنید، من الان دارم اون فضا رو درست میکنم، الان مورد قبول اهل سنت شد، یعنی در اون دایره مفسران و عالمان تفسیر گنجوندیم، وجود دارن، دقت میکنید؟ درست مثل مجاهد، مثل سعید ابن جبیر، اینا به عنوان عالمان تفسیر اون دور حساب میشن و جزء تابعان. باز یک تفسیر دیگری است که به نظر من باید بهش توجه، اونم چیه؟ تفسیر عوان ابن تقلب. عوان ابن تقلب از به اصطلاح شیعیان، متوفای 141، و حتی خود اهل سنت توجه بهش دارند، اما بعضی ها به خاطر مذهبش او رو ضعیف دونستن و برخی ها مثل حاکم نیشابوری از ابو حمز به اصطلاح بعضی از بخشید در مورد تفسیر تقلب، ذهبی این رو به اصطلاح جزء تابعان در نظر نگرفت، ولی به دلیل اینکه ایشون از کسانی نقل میکنه که میشه آدم در نظر بگیره اینها به عنوان صحابیان، پس میشه جزوه به اصطلاح جزوه تابعان. ولی مثل ذهبی تذکر داده ایشون تشیع داره، ولی ثقه است، ثقه بودنش پذیرفته شده ایشون. ببخشید من یه لحظه با یکی دیگه آمیختم. ثقه بودن ایشون رو صحه گذاشتن، یعنی ثقه بودن. ابان ابن تقلب از اونهاییست که خیلی موقعیت علمی داره، یعنی موقعیت اجتهادی فقهی داره، موقعیت تفسیری داره این و مفسره. کتابی هم ازشون نقل کردن، تفسیر غرائب القرآن. نجاشی نقل میکنه ایشون تفسیر غرائب القرآن داشت، دقت میکنید؟ تفسیر غرائب القرآن. بعضیا گفتن 4 تا کتاب تفسیری داشت، ظاهرا یک کتاب چند تا استدلال، اون دیگه باید از نظر تاریخی بررسی بشه، الان نمیشه صحبت کرد. به تاریخ تفسیر قرآن همین کتاب صفحه 218 رجوع کنید، اینم جزء تابعانه. یعنی ما این تأکید رو داریم میکنیم که دسته ای از افرادم شیعه اند، ولی تلقی به قبول شده در فضای رسمی تفسیر، در فضای رسمی تفسیر که اهل سنت بهش توجه میکنه. پس سدی کبیر رو عرض کردم، تفسیر عوان ابن تقلب رو هم خدمتتون عرض کردم، و نگاه کنید در مورد عبان تو روایات ما چی گفته شده، خیلی آدم بزرگواری است. حالا باز یک شخصیت دیگری هست، ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی یا ثابت ابن دینار که متوفای 150 است، داوودی در طبقات مفسرین از او یاد کرده، از اونجایی که ایشون از جابر ابن عبدالله انصاری و از انس ابن مالک نقل کرده که صحابی حساب میشن، پس این میشه تابعی. معیارشون برای تابعی چیه؟ کسی باشه که از صحابی نقل کنه به این معیار، و الا ایشون از یک جهت عمری که داشته، اهل سنت ایشون رو ضعیف شمردند، خیلی از اهل سنت ضعیف شمردند، اما حاکم نیشابوری گفته نه، ابو حمزه سومالی روایاتش صحیحه، جز اینکه غلو در مذهب داره. اجالتا میخوام اینو بگم، شخصیت های ما داریم که این شخصیت ها رو ما باید شخصیت های شیعی در دل تابعان و شخصیت هایی که به عنوان صحابی بودن، عبی ابن کعب رو عرض کردم، در کنارش ابن عباس ابن مسعود هم گفتم رگه های شیعی داره، رگه یعنی به اصطلاح تمایلات شیعی وجود داره، تمایلات اندیشه های شیعی اونجا به برکت امیرالمومنین منتقل شد. ابی ابن کعب را عرض کردم این چه. اما اینجا سعید ابن جبیر که از اون قبلا بحث رو کردیم، سدی کبیر و ابان ابن تقلب و ابو حمزه سومالی داره اضافه میشه، برای اینکه تو فضا ارسانه که ابان ابن تقلب به عنوان ثقه پذیرفته شده ازش نقل میکنن، در کار اینها هم هست تا اینجا گفته شد. عمدتا اینهاست. میرسیم به تابعان تابعان. تو تابعان تابعان یه مقاتل رو هم باید اضافه کنیم. تفسیر مقاتل اصلش ایشون این شکلیه، ایشون به اصطلاح اهل سنت تفسیرش رو پسندیدن، میگن خوبه، فقط این که یک کمی مذهبش خوب نیست، رأی شیعی داره. بعضی گفتن زیدیه، بعضی گفتن شیعه است. حالا اون بحث هاست دیگه، خردریز بعدی. ولی عمدش علم اینه، این شخصیت ها رو اضافه میکنه. بنده تلاشم اینه در فضای رسمی تفسیر به عنوان استاد تفسیر، عالم تفسیر و شأنی تفسیری برای یک شخص و مفسر بودنی که بشناسن او رو به عنوان مفسر، من دارم به این اشاره میکنم، میگم این شخصیت ها هم هستن. این معجونی بوده که تا این دوره‌ای که ما ابن جریر طبری بعدها ازشون نقل میکنه این هستن. این معجون اینه، این مقداره. بله، به خاطر برخی از مسائل مذهب که پیش میاد، یقیناً برخی از نکته های تفسیری اصلا هضم میشه در کار. درست مثل اینکه الان صحیح بخاری بسیاری از احادیث دستش میاد هضم میکنه، اصلا نباید در کار بیاد، هضم میشه در کار. ولی این شخصیت ها شخصیت های تفسیری هستند. شأن درست میگم آقای فلانی شأن فلسفه داره، فیلسوفه، اونم فیلسوفه، این شیعه است، اون سنی مثلا. مقاتل لرز کردم، چند تا دیگه قبلا گفتم از علامه خوندم دیگه. خب خواستم این چند شخصیت هم اضافه کنم. اگر اینها رو بدونیم تقریبا این فضای اول بسته شد. حالا میرسیم به بعد دیگه نشد. من خواستم مال علامه طباطبایی رو در بحث مفسران شیعه یه طبق بندی کرد، او رو هم بگم نشد، ولی این تکمیل شد به نظرم اون بحثی که میخواستم بکنم، که اون به اصطلاح مفسرانی که اهمیت دارن و مفسرانی که حالا شیعه هستن، چشم ما تیز بشه اگر دیدیم چیزی رو پی بگیریم ببینیم چه خبره. ولی با این تأکید تمام اینها یه خلل کار اینه، اکثر اینها تفسیر رسمی الان ندارن که ما بگیم این تفسیرش، این نقل‌هاییست که داریم و بعضی از این نقل‌ها ثابت نیست. دقت کنید یه همچه مشکلی داریم، ولی عمده اونهایی که بتونه آدم ثابت کنه خیلی میتونه کار کنه. ولی بازم دقت کنید خیلی از نکته های تفسیری شاید گفته باشن آهسته آهسته حذف شد به دلیل همین فضای مذهب، دقت میکنید؟ یعنی نکته مثلا از آیه در باب امیرالمومنین حذفش میکنه، ولی گهگاهی همین ها با این که حذف کرده چند تایی مونده، همین رگاه شیعی که داره چند تایی مونده و میشه اونها رو اونجا احصا کرد. تو بحثای کلامی وقتی میخوان برای حجیت امیرالمومنین بیان از اینا استفاده میکنن، ولی دقت کن تو کار تفسیری هم هست و بلکه بعضی از جاها اندیشه هایشی است. مثلا بحث متعه که خلیفه دوم مخالفت کرده، اونا سعی میکنن حذف کنن، ولی توی این بحث ها میبینید بسیاری از این مفسران آغازین میگن این آیه در باب متعه است. دقت میکنید باز هستن چه حذف میکنن. اینها رو باید توجه کرد. کنارش هم اتفاقا هر شخصیتی از نظر تفسیری کار مستقلش وقتی به چشم آمد قابل اعتناست به عنوان یک شأن تفسیری که داره. ببینیم حالا درست میگه یا نه، اون بحث بعدی است. بیان علامه این که فرمود بعضیش که تفسیر قرآن به قرآن خوبه، راسته، واقعش هم دارن، همشون تفسیر قرآن به قرآن دارن. تو همین کتاب تاریخ تفسیر قرآن نگاه کنید آمده مثلا ابن عباس چه کارهای تفسیر قرآن به قرآن داره و دیگران هم همینش، این کارشون خوبه. یک جایی هم اومدن شاهد به زبان عربی به اصطلاح از اشعار و اینا، خب اونم قابل استفاده است. یک جا هم هست چیکار میکنن؟ نظر خودش میده. این نظر از چه جهت برای ما اهمیت داره؟ درست مثل یک نفری که توی بحث‌های تفسیری الان میاد یه نظر به ما نگاه میکنه ببینیم مطابق هست یا نه. الان میگه این بحثا اینا خوب نظر دادن، هیچی هم نگفتن چرا، ولی شیوه درست تفسیر به قرآن رو اجرا نکردند. یعنی برن از قرآن بگم نظر بده ولی از قرآن استفاده کن در بیار، این کار نکرد. ولی علامه خودش تلاشش این هست. یک جام که زورگیری عرفیه، خب همه دارن انجام میده، علامه هم دارن انجام میده، اینا هم دارن انجام میده، از این جهت قابل استفاده هست. معناش حذف نیست، من خودم معتقدم علامه معناش حرفشون این نیست که حذفه، ولی حرفش اینه که این روشی نیست که حجیت بخش باشه، باید روش درست پیدا کنیم، اونم چیه؟ روش قرآن به قرآن. به حمد الله این بحث اول رو تمام کردیم، فقط مونده یک بخش از کار علامه طباطبایی به عنوان مفسران شیعه و طبقات مفسران شیعه رو ما اضافه کنیم، بعد از این کارهایی که اینا گفتیم تو همون فضای رسمی درست کردیم، این رو درستش کنیم تمام میشه این بحث. ما باید بریم توی قسمت سوم بحث که در مورد متکلمان و در مورد عصر بعدی که بعد آمده و اینها رو بررسی کنیم. ما با همین مقدار اکتفا می‌کنیم. فقط چیزی که هست، هفته بعد بنده نیستم، هفته بعدم که تعطیله میفته، انشالله بعد از عید بعد از عید خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهیم برای شما ایشون با هم خریدن آبایی تو هم خط خط بیشم کردن پنج زور پردا دست شفان نخیل. نه من دیدم که میگن بعد از ظهر جاده رو میبندند و اینها
بعد از تعطیل و ان شاء الله بعد از این بعد